سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. نامزد وزیر زراعت مالداری که سوی رئیس جمهور اشرف غنی معرفی شده، در فهرست افراد به شدت تحت پیگرد پلیس بین‌المللی جای دارد. همچنان وزارت داخله افغانستان میگوید شمار از گروه‌های مسلح پس از ضعیف شدن به گروه شورشی دولت اسلامی رو آوردند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جمشید حبیب‌زاده پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. در یک حمله انتحاری با استفاده از موتر پر از مواد انفجاری در عینو مینه شهر قندهار یک طفل زخمی شد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که امروز 23 مخالف مسلح با پروسه صلح پیوستند و پلیس یونان 4 تن را به اتهام تروریسم بازداشت کرده است. در یک حمله انتحاری در عینو مینه شهر قندهار یک طفل زخمی شده است. صمیم اخبلوک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز صورت گرفت و گفته که هدف حمله سید جان خاگرزوال رئیس شورای ولایتی قندهار بود، اما به او زیان نرسیده است. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروه برخودن نگرفته است. در یک خبر دیگر امنیتی مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته در عملیات مشترک محاربوی نیروهای افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر ده ها مخالف مسلح دولت کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت گفته شده که در این عملیات تحت نام طوفان دره سرخ، ضیاءالرحمن یک قمندان برجسته مخالفین مسلح نیز زخمی شده و مقدار سلاح و مهمات آنان به دست نیروهای افغان افتیده است. تا حالا مخالفین مسلح در این باره تبصره نکردند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که امروز 23 مخالف مسلح با پروسه صلح پیوستن. عبدالرشید بشیر، عامر امنیت قمندانی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت این افراد قبلا در ولسوالی های دندغوری و جلگه این ولایت فعالیت های تخریبی داشتند. به گفته آقای بشیر، با پیوستن این مخالفین مسلح با دولت، وضعیت امنیتی در ولایت بغلان بهبود خواهد یافت. بر اساس معلومات مسئولان بغلان، از آغاز سال جاری هجری شمسی تا به اکنون حدود 200 مخالف مسلح دولت در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. WFP یا سازمان غذایی جهان امروز تفاهم‌نامه کمک به ارزش 32 میلیون دلار را با وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان به امضا رسانید. واصل نور محمد، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، در نشستی که به این منظور در کابل برگزار شده بود گفت بخشی از این پول در راستای فراهم آوری کورس‌های آموزشی و مسلکی به جوانان در 58 ولسوالی ولایت افغانستان به مصرف می‌رسد. آقای محمد همچنان گفت که WFP در نظر دارد تا از این پول به تعداد از خانواده‌های بی‌بضاعت در ولایات افغانستان هم کمک های غذایی را توزیع کند. در این حال رئیس سازمان غذایی جهان در کابل وعده سپرده که به کمک هایشان با مردم افغانستان ادامه می دهند. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، یک یورو 66 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 77 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. پلیس یونان 4 تن را به اتهام تروریسم بازداشت کرده است. پلیس تلاش دارد معلوم کند که آیا یکی از مظنونان همان مردی است که مقام‌های بلژیمی فکر می‌کنند سر دسته یک شبکه تروریستی است یا نه. این شبکه تروریستی در اوایل این هفته در جریان یک رشته حملات در بلژیم برچیده شد. یکی از بازداشت شدگان فردی است که با مشخصات عبدالحمید باشنده بروکسل مشابهت دارد. وی 27 ساله است و اصلا از مراکش می‌باشد. رسانه‌های بلژیم گزارش دادند که عبدالحمید قبلا برای پیوستن با گروه دولت اسلامی به سوریه رفته بود. درگیری ها میان نیروهای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه در اطراف میدان هوایی دونتسک ادامه دارد. بر اساس گزارش ها درگیری های شدید مسلحانه در منطقه صورت گرفته و صدای چندین انفجار هم شنیده شده است. در نتیجه این درگیری تا پایان روز شنبه 7 تن کشته شدند. گفته می شود که نیروهای حکومتی از حملات سنگین توپخانه بر مواضعشان صحبت کردند. یوری بیریوکوف یکی از همکاران نزدیک به رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای اردو توانسته 23 زخمی را از محل درگیری نجات دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید در نشست هفته آینده بحران اوکراین را به بحث میگیرند. از ماه اپریل پارسال تا حالا 4700 تن در نتیجه درگیری ها در اوکراین کشته شدند. علمای مسلمان در افریقای نایجر خواهان آرامش شدند. پیش از این معترضان در اعتراض به نشر کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو حداقل 7 کلیسای مسیحی را در نیامی پایتخت نایجر دیروز به آتش کشیدند. قهوه‌خانه‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌های گوناگون غیر مسلمانان یا آنهایی که نشان‌های شرکت‌های فرانسوی داشتند هدف قرار گرفتند. پلیس می‌گوید که 3 نفر کشته شدند، 2 نفر در داخل کلیسا سوختند و یکی دیگر هم در یک قهوه خانه جان داد. و رئیس خدمات امنیت ملی یمن میگوید که 2 شهروند فرانسوی را که به وابستگی به القاعده متهمند برای بازجویی در این کشور بازداشت شده اند. جنرال محمد احمدی دیروز گفت که این 2 نفر در 48 ساعت گذشته گرفتار شدند. این در حالی است که شاخه شبکه تروریستی القاعده در یمن مسئولیت حمله 7 جنوری بر هفته‌نامه شارلی ابدو در فرانسه را بر عهده گرفت، حمله‌ای که در آن 12 نفر کشته شدند. احمدی همچنین گفت که در حال حاضر حدود 1000 جنگجوی القاعده از 11 کشور مختلف جهان در یمن وجود دارند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:07 دقیقه با وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت دیگر من و همکارانم در این مجموعه خبری با این مطالب با شما خواهیم بود. یک نامزد وزیر کابینه پیشنهادی تحت پیگرد پلیس انترپول محمد یعقوب حیدری پذیرفته که نامش در این فهرست است، اما ابراز بیگناهی می کند. شماره از گروه های مسلح پس از ضعیف شدن به گروه شورشی دولت اسلامی در افغانستان رو آوردند. سخنگوی وزارت امور داخله:
شماری از افرادی که مربوط گروه های تروریستی طالبان و قارینا بودند، اونا تغییر نام دادند و به گروه داعش بیعت اعلام کردند.
سطح تولیدات فابریکه ها کاهش یافته و بازار فروش برای محصولات وجود ندارد.
به واسه اینکه چند فابریکه اضافه شود، یک چند نفر فابریکای خود بسته میکنند، به خاطر اینکه برای محصولات اینطور یک بازار معین نیست.
یک افغان که در بدترین شرایط جان یک عسکر آمریکایی را در ولایت کنر نجات داده بود، حالا خودش در بدترین شرایط منتظر کمک آمریکاست. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور بر رسانه‌های چاپی بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. نامزد وزیر زراعت و مالداری افغانستان که از سوی رئیس جمهورش افغانی معرفی شده، در فهرست افراد به شدت تحت پیگرد پلیس بین المللی جای دارد. محمد یعقوب حیدری پذیرفته که نامش در این فهرست است، اما ابراز بیگناهی میکند. ارگ ریاست جمهوری در این مورد چه میگوید و چرا آقای حیدری تحت پیگرد مقامهای استونیایی قرار دارد؟ مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فرار از پرداخت مالیه در استونیا، محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت و مالداری را در فهرست افراد به شدت تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار داده. بر اساس اطلاعات صفحه رسمی انترپول، آقای حیدری 52 ساله و متولد کابل به اتهامات نپرداختن مالیه به پیمانه گسترده و مبادله فریبکارانه که به سال 2003 برمیگردد تحت پیگرد مقامات قضایی استونیا قرار گرفته است. در صفحه اینترنت انترپول عکس آقای حیدری نیز موجود است، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. و اساس گزارش رویترز، آقای حیدری تایید کرده که نامش در این فهرست است، اما اصرار به بیگناهی کرده. و اساس گزارش او گفته که زمان رهبری شرکت صادرات و واردات را به عهده داشته که در شرق اروپا و روسیه فعالیت می‌کرده است. محمد یعقوب حیدری از سوی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به حیث نامزد وزیر زراعت و مالداری در کابینه جدید حکومت وحدت ملی اعلان شد. از جمع 25 نامزد وزیر که پس از تقریبا 3 ماه از تحلیف رئیس جمهور اعلان شدند، 13 نفر از سوی رئیس جمهور و 12 نفر دیگر از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی معرفی شدند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که دفتر رئیس جمهور در مورد این فهرست اطلاع نداشت و اکنون در موردش تحقیق میکند. سید آقا فاضل سانچارکی مشاور ارشد فرهنگی و اجتماعی رئیس اجرایی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که هم پارلمان افغانستان و هم نهادهای زیربط این موضوع را تعقیب خواهند کرد.
چون آقای محمد یعقوب حیدری از طرف تیم تحول و تداوم رئیس وزیر معرفی شده بود، اعجاب میکرد که از طرف تیم دکتر سید اشرف غنی در خصوص تحقیقات لازم صورت بگیره، اما طبعا حالا که مثلا در سطح رسانه ها و مطبوعات درس کرده و مدارک بدست آمده، در این رابطه هم پارلمان افغانستان هم نهادهای زیربط موضوع را تعقیب خواهند کرد. ما فرصت داریم.
قرار است نامزد وزیران روز سه‌شنبه به گونه رسمی به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه افغانستان در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که کمیسیون‌های امور دینی، معارف و تحصیلات عالی و همچنان امور بین‌المللی امروز کارشان را در مورد ارزیابی و بررسی سوابق نامزد وزیران آغاز می‌کنند. آقای عرفان افزود که اگر قضیه های جرمی در مورد این افراد موجود باشد، ولسی جرگه موضوع را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در میان می‌گذارد.
در صورت که یک واقعه داشته باشد که در قابل نگرانی برای ولسی جرگه و ما تلاش میکنیم به عنوان یک فرد از ولسی جرگه که از ما خوب ما باید داشت رای بتیم، اگر در صورت یک اشخاصی باشه که مورد سوال باشه به پیش مردم افغانستان و در نهادهای عدلی و قضایی ما و همچنان در ارتباط به آشتر سابق دونیشان به صورت
آقای عرفان میگوید هرگاه نامزد وزیر رأی اعتماد نگیرد، مسئولیتش برمیگردد به رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت. رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف خود گفت که فساد اداری را ریشه‌کن خواهد ساخت و وزیران کابینه را به اساس روابط نه بلکه به اساس ضوابط برخواهد گزید. آقای حیدری که از سوی رئیس جمهور غنی نامزد وزیر زراعت معرفی شده، گفته می شود که در رشته پیداگوژی ماستری دارد. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حکومت افغانستان میگوید شما را از گروه های مسلح پس از ضعیف شدن به گروه شورشی دولت اسلامی رو آوردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در کشور شکست خوردند و حالا میخواهند که به نام گروه دولت اسلامی در افغانستان امتیاز کسب کنند. در این میان کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که داعش در افغانستان گروه بدیل طالبان از سوی پاکستان است. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت داخلی افغانستان این را میپذیرد که شمار افراد مسلح در افغانستان به نام گروه دولت اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند، اما در مورد داشتن ارتباطشان با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه چیزی نمیگوید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت شماری از اعضای گروه طالبان به طور خاص با گروه دولت اسلامی در افغانستان بیعت نمودند.
اطلاعاتی که نهادهای کشفی و استخباراتی ما داره است که شماری از افرادی که مربوط به گروه های
تروریستی طالبا و قارینا بودن، اونا تغییر نام دادن و اونا به گروه داعش بیعت اعلان کردند.
آقای صدیقی میگوید نیروهای افغان حاضر هستند که با این گروه مبارزه کرده و جلوی فعالیت آنها را بگیرند. گروه دولت اسلامی که قبل از این به نام داعش یا دولت اسلامی عراق و شام یاد می شد، عمدتاً در بعضی از مناطق عراق و سوریه بر سر قدرتند، اما این گروه بعداً نام خود را به دولت اسلامی تغییر داده است. گزارش ها در مورد این گروه در افغانستان پس از آن به نشر رسید که در برخی از مناطق به نام این گروه بیرق های برافراشته شده و در هلمند با طالبان درگیر شدند. گزارش ها در مورد این گروه در افغانستان پس از آن به نشر رسید که در برخی از مناطق به نام این گروه بیرق های برافراشته شده و در هلمند با طالبان درگیر شدند. در همین حال جنرال کمپر، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، در مصاحبه با نشریه آرمی تایمز گفت گزارش های وجود دارند که گروه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان به طور آشکار مردم را جذب نموده و شبنامه پخش می کنند. از سوی دیگر یک منبع دولت افغانستان فعالیت های گروه دولت اسلامی در این کشور را رد می کند، اما با آن هم این گروه را برای افغانستان یک تهدید می خواند. این منبع به شماره از موانع اشاره می کند که در برابر گروه دولت اسلامی در افغانستان وجود دارد. با قول این منبع گروه اسلامی سلفیان است که با طالبان افغان که سنی ها می باشند تفاوت مذهبی دارد. دیگر مسئله تفاوت زبانی این گروه با مخالفان مصالح افغان و مشکل رهبری از فاصله دور می باشد. در این حال نیویورک تایمز یک مطلبی را نوشته که ریاست عمومی امنیت ملی به رهبری رحمت الله نبیل با بقایای القاعده و طالبان در افغانستان به شدت مبارزه کرده، با گروه دولت اسلامی هم اجازه نداده است که در این کشور پیروان را به خود جلب نماید. اما کارشناسان می گویند طالبان افغان دیگر نمی توانند منافع پاکستان را در افغانستان تامین کنند و آنان این گروه را یک گروه بدیل می دانند. عبدالجبار قهرمان، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید تلاش نماید تا جلو پیشرفت این گروه را در افغانستان بگیرد. وای میگوید کماندان آیساف اظهارات را که بیان کرده است وای از این خبر دارد. براستی که پاکستان و حامیانشان توسط طالب مقاصدشان را در افغانستان به دست آوردن نمی توانند و به این نتیجه رسیده که طالب را با داعش تبادله کند. باید حکومت و مردم افغانستان به این مسئله بسیار دقیق شوند که هرگاه این گروه در افغانستان رشد نماید، ما یک بار دیگر شاهد جنگ خونین در کشور خواهیم بود.
جنگ شهیدان روسیش.
کارشناسان میگویند با آنکه گروه دولت اسلامی تا حال در افغانستان فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای نداشته است، اما سفارش میکنند که جلو گسترش این گروه مسلح خطرناک باید در افغانستان و منطقه به گونه جدی گرفته شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 11:17 به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های کابل که بیشتر در مورد کابینه پیشنهادی حکومت و همچنان تلاش های صلح مطالب و مقاله های را نشر کردند. نسیم شفق تعداد از این روزنامه های چاپ پایتخت را مرور کرده است.
بیشتر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل به موضوع معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه و ناکامی های شورای عالی صلح افغانستان اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه اول خود با خط درشت نوشته است حکومت تلاش دارد تا بر ولسی جرگه فشار وارد کند که به نامزد وزرا رأی اعتماد بدهد. در این مطلب به نقل از اعضای ولسی جرگه گفته شده که آنان در مسئله رأی دهی به کاندید وزرا تنها فهم و مسلک را در نظر گرفته و به هیچ فشار تن نخواهند داد. ویسا نوشته است که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز گذشته با هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه دیدار کرده و از آنان خواستند که به همه کاندید وزرا رأی اعتماد بدهند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز به موضوع کابینه پرداخته و در مطلب نوشته است که برای یک کابینه کارا و مسلکی حالا چشمها به ولسی جرگه دوخته شده است. روزنامه گفته است حکومت دلیل تأخیر اعلام کابینه را تعیین نامزد وزرای مسلکی عنوان میکرد، اما اکنون دیده میشود که در کابینه به جای مسلک و فهم بیشتر به مسائل قومی، تنظیمی و سمتی تمرکز شده است. سرنوشت نوشته است که حالا همه امیدواری ها به سوی ولسی جرگه بوده که باید در هنگام رای دهی به نامزد وزرا همه معیارها را در نظر بگیرد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در کنار کابینه فعالیت‌های شورای عالی صلح را بررسی کرده و نوشته است که این شورا برای تامین صلح هیچ کاری را انجام نداده است. در مطلب به نقل از یک گزارش کمیته مذاکرات صلح آمده که مردم در تمام کشور از فعالیت‌های شورای عالی صلح ناراض هستند. آرمان ملی در این مطلب نوشته که برای رسیدن به صلح باید در ترکیب شورای عالی صلح تغییرات به میان آید، هماهنگی لازم در حکومت صورت گیرد و جامعه جهانی نیز در این راستا یک پالیسی درست را ایجاد نماید. و روزنامه غیر دولتی انصار در مطلب نوشته است که دفتر سیاسی طالبان مسلح در امارات متحده عربی باز می گردد. این روزنامه می نویسد که یکی از مقامات بلند رتبه طالبان مسلح با روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفته است که برخی از رهبران آنان از قطر به امارات متحده عربی رفتند. انصار به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته که آنان در نظر ندارند که به جای قطر برای آنان در امارات متحده عربی دفتر بازگردد.
مرد دهاتی افغان که در بدترین شرایط جان یک عسکر امریکایی را در ولایت کنر نجات داده بود، حالا خودش در بدترین شرایط منتظر کمک امریکاست. تا دقایق بعد در این مورد گزارش مفصل را خواهید شنید و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های بین المللی که در مورد افغانستان چه مطالب و مقاله هایی دارند. امید مرزبان جزئیات می‌دهد.
روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است که مقام‌های افغان 5 نفر را به اتهام نقش داشتن در حمله بالای یک مکتب در شهر پشاور بازداشت کردند. 3 مقام افغان که نخواستند از آنها نام برده شود، دیروز گفتند که این افراد در شرق افغانستان نزدیک مرز با پاکستان دستگیر شدند. در حمله 16 ماه دسامبر بالای یک مکتب وابسته به اردوی پاکستان در شهر پشاور 148 نفر کشته شدند که اکثراً کودکان بودند. مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفتند. و اما فاکس نیوز در صفحه اینترنتی خود نوشته است که حدود 500 هزار دلار از پول مالیه پردازان آمریکایی بالای اعمار ساختمان‌های در افغانستان ضایع شده که 4 ماه پس از اعمار فرو ریختند. فاکس نیوز این خبر را به اساس یک گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان نشر کرده است. در بخشی از این گزارش فاکس نیوز آمده است که این ساختمان‌ها برای نیروهای پلیس افغان اعمار شده بودند. جان سوبکو سرمفتش آمریکا از امور بازسازی افغانستان به فاکس نیوز گفته است که پروژه اعمار این ساختمان‌ها کاملا ناکام بوده و باعث شرمساری حکومت آمریکا و مالیه پردازان آمریکایی شده است. با گفته آقای سوبکو، اگر اداره‌های فدرال آمریکا از چنین پروژه‌ها نظارت جدی نکنند، ضایع شدن پول مالیه دهنده‌ها ادامه خواهد یافت. فاکس نیوز به گزارش اداره سیگار اشاره کرده می نویسد که این ساختمان ها در اصل برای آموزش نیروهای پلیس افغانستان بنا شده بودند. در این گزارش گفته شده است شرکتی که این ساختمان ها را اعمار می کرد معیارهای قرارداد را نادیده گرفته و از مواد ساختمانی بی کیفیت استفاده کرده است. به نوشته فاکس نیوز، به همین دلیل در میان دیوارهای ساختمان ها آب ایستاده می شود و در نهایت این ساختمان ها فرو می پاشند. در گزارشی که در صفحه اینترنتی فاکس نیوز نشر شده همچنان گفته شده است سیگار پیشنهاد می کند که پول مصرف شده بالای این ساختمان ها باید دوباره به دست آید و بر علیه آن در مقام های دولتی که مسئول نظارت از این پروژه ها بودند باید اقدامات جزایی شود.
ساعت 11:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادین. اما حالا، مرد دهاتی افغان که در بدترین شرایط جان یک عسکر امریکایی را در ولایت کنر نجات داده بود، حالا خودش در بدترین شرایط منتظر کمک امریکاست. محمد گلاب در سال 2005 میلادی یکی از نیروهای پیاده بحری امریکا را که شدیداً زخمی شده بود از چنگ طالبان نجات داده و در خانهش به وی پناه داد. بانک از این رویداد 10 سال میگذرد. محمد گلاب اکنون در کشور سوم با خانوادهش بسر میبرد و منتظر دریافت پناهندگی در امریکاست. داستان نجات این عسکر امریکایی توسط محمد گلاب نخست در کتاب و سپس در فیلم به صحنه کشیده شد. اینکه در 10 سال چه اتفاقهایی در زندگی محمد گلاب رخ داده، در گزارش از فرشته نگاه بشنیم که با صداهایی از فیلم لان سروایور شروع شده است.
Listen up. Red Wing's a go. Bad guy. Senior Taliban commander.
Shah killed 20 Marines last week. 20.
فیلم لون سروایور یا یگانه بازمانده فیلم آمریکایی که در جنوری 2013 میلادی در سینماهای جهان به نمایش گذاشته شد و شهرت جهانی کسب کرد. اما قهرمان در پشت پرده این فیلم یک مرد دهاتی افغان است که در بدترین شرایط جان یک عسکر آمریکایی را نجات داده بود. این مرد افغان حالا خودش در شرایط بد قرار داشته و منتظر کمک آمریکا است.
زم احمد ولادم او زده کلر ولایت د مانوګي مربوط د سړک د صبری د کلی
محمد ګلاب باشنده کنر در 28 جون 2005 میلادی یک تن از نیروهای پیاده بحری امریکا را که در یک عملیات در ولایت کنر شدیدن زخمی شده بود نجات داده و از گیر طالبان محلی در خانهش پناه داد. محمد گلاب می گوید با آن که از آن حادثه 10 سال می گذرد اما مانند دیروز در پیش چشمانش است و از روز حادثه به رادیو آزادی چنین گفت.
در سال 2005 میلادی امریکایی ها در منطقه یک عملیات را شروع کردند که در اثر آن درگیری شدید صورت گرفت. در آن زمان یک تیاره امریکایی ها نیز سقوط کرد. 5 نفر که 4 تنشان کشته شدند و یکی از آنها شدیداً زخمی شده بود در وضعیت وخیم به خانه ما آمد و ما برایش پناه دادیم.
مارکوس لوترل یکی از 5 عسکر نیروهای پیاده بحری امریکا بود که در جریان این عملیات در ولایت کنر زخمی شد. مارکوس لوترل که به شدت زخمی شده بود موفق شد تا خودش را به خانه محمد گلاب برساند. محمد گلاب با قبول خطر برای خود و فامیلش تا رسیدن عساکر امریکایی از مارکوس لوترل حفاظت کرد. محمد گلاب میگوید از همان لحظه اول میدانستم که نجات دادن این عسکر آمریکایی ممکن به بهای جان من و فامیلم تمام شود، اما به خاطر افغانیت و عنعنه میمان نوازی به مارکوس پناه دادم.
همان روز میدانستم که نجات دادن این آمریکایی باعث تهدید برای زندگی خودم و فامیلم خواهد شد و این تهدید نه تنها از سوی مخالفین مسلح بلکه از سوی مردم محل نیز بود که چرا یک امریکایی را پناه دادی. اما من به خاطر دوستان و عنعنات افغانی این عسکر را به حیث یک مهمان در خانم اجازه دادم. بعدن با همکاری برخی از باشنده های محل به امریکایی ها اطلاع دادم که افغان ها کسی را که خانه ایشان مهمان بیاید حفاظت می کنند. با آنها پس از 5 روز آمدند و او را با خود بردند.
پس از آن حادثه مارکوس لوترل به خانهش واقع در ایالت تکساس آمریکا برگشت و کتاب از خاطراتش را نوشت که در آن از نجات وی توسط محمد گلاب و فامیلش قصه کرده است. محمد گلاب میگوید تا سال 2010 میلادی هیچ نوع تماسی با مارکوس لوترل نداشت، اما روز مارکوس وی را پیدا کرده و به امریکا دعوت کرد.
ناری که 2013 پوری هغه سره زما اړیکې نه وي او 2013 وروسته هغه یو کتاب چاپ کړی و کتاب ته
تا سال 2010 میلادی با مارکوس هیچ نوع تماسی نداشتم، اما وی در سال 2010 به خاطر نشر کتابش و شهرت آن با من در تماس شد که در آن زمان من این را نمی‌دانستم. یک بار در سال 2010 نزدش رفتم و بار دیگر در سال 2013 به خاطر نمایش فیلم سینمایی که بر اساس کتاب وی ساخته شده بود. پس از شهرت فیلم مارکوس تمام وعده‌هایی را که با من کرده بود یکی را هم به جا نیاورد.
داستان کتاب مارکوس لوترل که مبنی بر دوستی یک افغان دهاتی با عسکر آمریکایی است در یک فیلم سینمایی به صحنه کشیده شد. گلاب بار دوم در 2013 میلادی برای افتتاح نمایش این فیلم سینمایی که بر اساس داستان واقعی تیم دهم نیروهای خاص بحری آمریکایی ساخته شده است به آمریکا رفت. فیلم سینمایی یگانه بازمانده که توسط یونیورسال پیکچرز ساخته شده است در جنوری 2013 میلادی در سینماهای جهان به نمایش گذاشته شد و شهرت جهانی کسب کرد.
This office compromised.
محمد گلاب در آن زمان 5 ماه و 7 روز را در امریکا گذشتاند، اما زمانی که از وی در مورد روابطش با مارکوس لوترل در امریکا پرسیدم گفت
برخورد مارکوس در روزهای اول سفرم بسیار خوب بود، اما پس از آن که مقصدش که شهرت فیلم بود حاصل شد، وی تغییر کرد و حتی در وقت بازگشتن به افغانستان همراه من خداحافظی نکرد.
محمد گلاب میگوید با آن که پس از حادثه 2005 میلادی و از آن روز که مارکوس ترولر را نجات داده بود، خودش و فامیلش با مشکلات زیاد و تهدیدها روبرو بود، اما با نشر این فیلم تهدیدها به اندازه جدی شدند که وی چند قبل مجبور به ترک خانه و فرار از منطقه گردید.
دغه ویلیگان دغه فیلم را هوت دغه خلق ټول دنیا تکرار شد، ټول دنیا ویلیدل.
نشر همین فیلم باعث شد که تمام قصه من به همه روشن شود و همین باعث شد تا مجبور شوم که خانه و وطن خود را ترک کنم. دشمن خود دشمن، دوست هم دشمن شد. از طریق خط، پیام و نفر خودم و فامیلم تهدید به مرگ می شویم.
اکنون محمد گلاب که با فامیلش در کشور سیوم منتظر کمک امریکاست می گوید اما طوری که مارکوس در خانهش میمان بود می خواهد تا برقراری امنیت سراسری و رفع تهدیدها با فامیلش به امریکا میمان شود. اما وی می گوید دوست دارد در کنار هموطنانش در افغانستان زندگی کند.
حالا هم پیام های شما. الهی بخش که سربازان اردوی ملی از ولایت هلمند نوشته که طالبان و گروه شورشی دولت اسلامی و یا هر گروه دیگر که به خاطر جنگ در مقابل نیروهای افغان می آیند باید بدانند که شکست می خورند و به گورستان خواهند رفت. محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که گروه دولت اسلامی یا داعش در بعضی ولایت های افغانستان فعالیت می کنند. و امیرجان محمدی از ولایت پنجشیر در پیام خود گفته کابینه افغانستان شایسته نیست و نامزدان از رنج مردم افغانستان خبر ندارند. سپاس از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. شما هم میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتون به شماره 818 برای ما به دری و پشتو پیام های کوتاه بفرستین. نام محلتان را حتما ذکر کنین. 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم جمشید حبیب زاده با سرخط خبرها با شماست.
در یک حمله انتحاری با استفاده از موتر پر از مواد انفجاری صبح امروز در عینو مینه شهر قندهار یک طفل افغان زخمی شد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که امروز 23 مخالف مسلح با پروسه صلح پیوستند. WFP یا سازمان غذایی جهان امروز تفاهم‌نامه کمک به ارزش 32 میلیون دلار را با وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان به امضا رسانید. پلیس یونان 4 تن را به اتهام تروریسم بازداشت کرده است. و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه در اطراف میدان هوایی دونتسک ادامه دارد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. شمار از مالکان و مسئولان فابریکه های تولیدی در پارک های صنعتی شهر کابل از عدم حمایت حکومت شکایت میکنند. آنها میگویند سطح تولیداتشان کاهش یافته و بازار فروش برای محصولاتشان وجود ندارد. به گفته آنها هرگاه حکومت به وضعیتشان توجه نکند فابریکه هایشان را مسدود خواهند کرد. اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز با تایید این مشکلات، نبود پالیسی اقتصادی از سوی حکومت را عامل اصلی پایان آمدن سطح تولیدات در کشور میداند. در این حال اداره حمایت از سرمایه‌گذاری یا آیسا میگوید تلاش دارد تا مشکل فابریکه‌داران را کاهش داده و سهولت‌های را برایشان فراهم کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
بانک ظرف 13 سال گذشته تلاش‌های زیادی برای رشد اقتصاد و جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان از سوی حکومت قبلی صورت گرفت، اما گفته می‌شود در زمینه احیای فابریکات تولیدی توجه لازم نشده و بیشتر این فابریکات با خطر سقوط مواجه هستند. برای دریافت حقیقت این مسئله سر زدم به پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل تا وضعیت را از نزدیک مشاهده کنم، اما هیچ چیزی مانند سیده قبل نبود. تنها در چند فابریکه محدود صدای ماشین‌های تولیدی به گوش می‌رسید و دروازه‌های بسیاری از فابریکات قفل زده شده بودند. در این میان فابریکه‌ای را دریافتم که در بخش تولید مواد خوراکی فعالیت می‌کرد و چند کارگر محدود در آن مصروف کار بودند. سردار یکی از مسئولان این فابریکه از وضعیت فابریکات در پارک‌های صنعتی پلچرخی ابراز نگرانی کرده و در مورد برایم چنین
میواز از اینکه چند فابریکه اضافه شوه یک چند نفر فابریکای خود بسته میکنند به خاطر اینکه برای محصولات اینطور یک بازار معین نیست. در کل طور توجه به فابریکه دار بسیار کم است.
فرزان مسئول یکی دیگر از فابریکات تولیدی که چند ماشین را برای جراب بافی آماده نموده است، گفته های سردار را تایید کرده و میگوید خودش نیز ضرر زیادی را متقبل شده است.
خود ما فعلا یک قسمت از فابریکا را که ما کارگاه چپس پزی و پاپور اینا درش تولید میکردیم فعلا غیر فعال است و ماشیناش کاملا جمع کردیم.
گزارش های موجودند که تا حال صدها فابریکای تولیدی در افغانستان با سقوط مواجه شده و کارگران آن بیکار شده اند. قرار معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان در پارکای صنعتی پلچرخی کابل از جمله 1069 فابریکا، اکنون 381 فابریکا در بخش های مختلف تولیدی در این پارک فعالیت دارند. فساد اداری، عدم مسئولیت و پرداخت قرضه برای سرمایه‌داران، طولانی شدن پروسه انتخابات و کاهش کمک‌های جامعه جهانی از عوامل خوانده می‌شوند که باعث سقوط صدها فابریکای تولیدی ظرف چند سال اخیر در افغانستان شده است. بر اساس معلومات مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در دهه 60 هجری شمسی 100 فابریکا و شرکت دولتی و 400 شرکت خصوصی در این کشور فعالیت داشت. اما به گفته این مسئولان، جنگ و درگیری‌های داخلی در دهه 70 سبب گردید تا اکثر این فابریکات از بین رفته و کارگرانان بیکار شوند. با روی کار آمدن حکومت حامد کرزی در افغانستان و سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی، امیدهایی وجود داشت که ممکن این فابریکات دوباره فعال گردد. اما حالا انتقادهایی وجود دارند که در 13 سال گذشته نیز به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته و برای احیای فابریکات و حمایت از فابریکاداران کار مؤثر انجام نگردید. در سال گذشته مسئولان اتاق تجارت و صنایع از مسدود شدن بیش از 1000 فابریکای تولیدی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به این مشکل گردیدند. حالا اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز از این مسئله نگران بوده و وضعیت فابریکات تولیدی را چندان خوب نمی‌داند. عبدالجبار صافی معاون این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین توضیحات داد.
این مشکلات است که مردم تشویش دارند و خود تقریبا تا 40% سرمایه‌گذاری هم کم شده و خود تولیدات و کارگر هم از دست ما داده.
آقای صافی تاکید می‌کند که باید حکومت پالیسی اقتصادی خود را هر چه زودتر اعلام کرده و برای حمایت از سرمایه‌گذاران دست به کار شود. در این حال شماره از کارگران افغان که در جاده‌های شهر کابل در حالت بیکاری به سر می‌برند میگویند مشکلاتشان بیشتر شده و نان شب و روزشان را با مشکل دریافت می‌کنند.
جنگل کار بود، پامرکی نساجی گلبار برال بود، نساجی بگرامی در حدود 60,000 کارگر شب و روز دو کار میکرد.
اصلا هیچ کاروبار نیست، مدتی 11 برج میشه که من خودم شخصا بیکار هستم.
آنان تقاضا دارند که حکومت برای تعیین سرنوشت افراد بیکار و فعال‌سازی فابریکات تولیدی اقدامات مؤثر را انجام دهد. از سوی هم گزارش های وجود دارند که برخی از سرمایه گذاران خارجی که در چند سال گذشته در افغانستان فعالیت داشتند نیز سرمایه هایشان را بیرون کشیده و منتظر بهتر شدن وضعیت در این کشور می باشند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع با توجه به مشکلات بیکاری در افغانستان می گویند هرگاه جلوی سقوط فابریکات گرفته نشود این مسئله سبب افزایش بیکاری، جرایم، فرار افغان ها از کشور و برهم خوردن اقتصاد افغانستان خواهد شد. اما مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا می گویند در حال حاضر نزدیک به 10 پارک صنعتی وجود داشته و 2600 فابریکا در افغانستان فعالیت دارد. وفیولا افتخار رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی برخی مشکلات در بخش فابریکاداران را تایید میکند، اما میگوید تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
پالیسی جدید حکومت معرفی نشده. ما پیشنهاد ما به رهبری حکومت همی است که برای سرمایه گذارا امتیازات باید در نظر بگیریم. امتیازاتشان معافیت از مالیات است، دسترسی به زمین است، توزیع برق به قیمت تمام شده است، بلند بردن تعرفه های گمرکی سر واردات تولیدات مماثل، کاهش در تعرفه گمرکی سر مواد خامی که در تولیدات داخلی استفاده میشه.
این در حال است که رهبران حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور افغانستان برای جلب حمایت سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصاد کشور سفرهایی را به چین، لندن و پاکستان انجام داده است. عدم موجودیت فابریکات تولیدی در چند سال گذشته سبب شده است تا افغانستان بیش از 90% وابسته به واردات خارجی باشد. اتحادیه ملی کارکنان و اتحادیه صنعتکاران افغانستان با آنکه میگویند سقوط فابریکات تولیدی سبب بیکار شدن هزارها کارگر افغان شده است، اما ارقام دقیق در این زمینه ارائه نمی‌کنند. برخی از کارشناسان افغان تاکید می‌کنند که حکومت جدید باید در برنامه‌های اقتصادیش به مسئله رشد فابریکات تولیدی و تربیت و آموزش کارگران مسلکی توجه کند تا با استفاده از سیستم‌های پیشرفته افغانستان در صدر کشورهای منطقه قرار گرفته و به خودکفایی برسد. اما سوی دیگر آنان هشدار می‌دهند که اگر در این زمینه باز هم بی‌توجهی صورت گیرد، ممکن تعداد دیگر از فابریکات فعال در افغانستان به سقوط مواجه شده و این مسئله سبب مشکلات اقتصادی و افزایش بحران بیکاری در کشور گردد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سپاس از همراهی تان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته‌وار، نخست رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است صفیه صدیقی. او در قریه نظرآباد ولسوالی سرخرود ننگرهار به دنیا آمده و از صنف 9 درسای مکتب را در لیسه زرغونه خوانده است. خانم صدیقی در رشته قضایی از فاکولته حقوق پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده. بعد به پاکستان مهاجر شده و در آنجا 2 ماستری به دست آورده. یکی در بخش ادبیات زبان پشتو و دیگرش هم در رشته مدیریت و تجارت. برای رسیدن به موفقیت راه دور و دراز را پیموده و بر رهبری باور دارد. خانم صدیقی برای خودش چگونه رهبر است؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
در خانواده تولد شدیم و زندگی کردیم که همه رهبرا و مدیرای بسیار خوب بودند. بس ما هم کسی بودیم که فکر میکردیم که همیشه باید جای پای از اونا قدم بگذارم، که خانواده ما هم به این راستا مرا بسیار کمک کردند و مخصوصا ما هنوز دختر مکتب رو نبودم، به ایمانا که به مکتب شامل نشده بودم، ولی چون شعر می گفتم خانواده مرا کمک میکرد، مرا تشویق میکردن و ما به خاطر دارم که بزرگوارای فامیل ما همیشه می گفتن که ما امیدوار هستیم که یک روز تو والی باشی، یک روز حاکم باشی. به رضی گناه شاید فکر میکردن که امو حس رهبری در ما وجود داشت، که فامیل ما هم کوشش میکردن که مرا رای راستا کمک کنن. اینکه ما واقعا سپاسگزار هستم از فرد فامیل خود و مخصوصا از مردایی که مرا پرورش دادن.
منظورتان از پدر و برادرای شماست؟
خداوند تعالی مغفرتشان کنه. کاکای بزرگوارم، پسرای کاکایم، برادرای عزیز و نازنینم، خواهرایم و بالاخره کسی که زندگی ما شریک زندگی ما هست. با وجود از اینکه ما وقتی که ازدواج کردم یک آدم بودم که به اصطلاح رسیده بودم، ولی با آن هم کسی که صدرای ما قرار نگرفته شوهرم جناب تافیزه.
خانم صدیقی، شما پیشتر از این گفتین که یک حس رهبری در شما وجود داشت، از زمانم در خانواده هم محسوس بود. کدام خصوصیت های رهبری را در خود شما مشاهده میکردین و یا این که اعضای خانواده شما در شما میدیدن؟ خانم صدیقی،
من به مکتب نرفته بودم. من مکتب یعنی سواد ابتدایی را در مسجد و از اعضای خانواده خود فرا گرفته بودم، ولی ما خواهرها و برادرای ما که خردتر از ما بودن مونا با مکتب میرفتن، به صنف 5 و 6 بودن، اونا را تدریس میکردم و دیگه تمام حسابات فامیلی را ما پیش میبردم. یعنی ما محاسب فامیل خود بودم. پدرم همیشه کوشش میکرد هر کاری که مربوط از بود و کار خود همیشه بر من میسپرد، ما برش انجام میدارم. و البته امانتداری و صداقت و پشتکار که ما داشتم و چیز دیگه که مثلا فاتحه و عروسی و در بین دوستا، حتی نرسنگ قریه در ابتدا در قریه زندگی میکردیم و او رو هم من میکردم و ما بسیار بخوشی. و دیگه چیزی که برای ما بسیار مهم است، حال اکثر میبینیم که دخترها سطر هستن یا برشان اجازه دادن همیشه یا مشکلات دیگه وجود داره، ولی من فضل خدا چیزی که من واقعا مدیون احسان خانواده خود هستم، کوشش میکردن که به هر نوعی که میشه و به هر کسی که من کمک کردن میکنم من اجازه میدارین ما باید برای زنها کمک میکردم. شاید اینمی دلیل بود که اونا فکر میکردن که من میتونم چیزی را انجام بدم. به مخاطر من دختر کلان بودم، تقریبا بین سنین 13 و 15 بودم که من به مکتب رفتم.
گاهی از خود پرسیدین که چرا خانواده شما در ننگرهار بر شما زمینه را مساعد ساخته بود در اون زمان که برین درس بخونین و به گفته خودتان تقریبا همه کاره باشین در خانواده، ولی امروز هستن خانواده هایی که نمیگذارن دخترانشان به مکتب برن؟
همیشه مثال میگم، خانواده خود جد بزرگوار خود دخترانش به مکتب نرفته بودن به خاطر اینکه مکتب نبود در اونجا، ولی سواد داشتن. عمه های ما و مادر گرامی ما که خط خوانده میتونه ولی نوشتن هیچ وقت. وجودی که ما یادم میاد وقتی ما خود بودم، پدرم مادرم قلم میگرفت چیزی که مصارف خانه می بود و نوشته میکرد. ما در کلان هم کسی بود که قرآن کریم در خانه ما خوانده بود. عقیده بری بود که و مخصوصا جده بزرگوارم میگفت که اگر زن باسواد باشه و تعلیم یافته باشه و زن اگر شاعر دینی را خوانده باشه یا بفهمه میتونه که اولاد خوب و صالح برای جامعه تقدیم کنه و بر خانواده خود فرزند داشته باشه که نام بلند با خود ببره. بس یک یقیده وجود داشته اونجا. و چیزی دیگه که شاید بر شما و بر شنونده های محترم جالب باشه، قبل از ما دخترم ما که آل سنشان زیاد است، اونا در مکتب بچگانه درس میخوندن. یک دختر بود در کل قریه یا در ده قریه یک دختر در مکتب بچگانه میخوند و از مکتب خواهر خوردم که فاکولته ژورنالیسم خوانده، او خواهر ما هم در اون مو قریه در بین تمام ده قریه را بچه‌هاش بودند در اونجا در بین بچه ها درس میخوانند. که البته ای هم ما فکر میکنم که هیچ خانواده این کار را نمیکرد، ولی خانواده ما میخواستند که راه را برای دیگر باز کنند. امروز در قریه ما بیشتر از 20 دختر پوهنتون میخوانه، اونا استاد هستند در انستیتوت ها، دخترها دکتر هستند، انجینیر هستند، معلم هستند. و بالاخره ما افتخار میکنم به اینکه قدم های اول ما گذاشتیم، راه را باز کردیم برای دیگرایی که امروز میتونن فامیلاش خود کمک کنن و بالاخره اولاد خوب و صالح داشته باشن.
واقعا این الهام بخش است. تشکر از این که این قصه جالب را با ما در میان گذاشتین. اما شما شاهد بودین که روزگار آمد به این کشور که دختران نمیتونستن مکتب برن، زنان نمیتونستن از خانه بیرون برن و کار بکنن، شما مجبور بودین با چه مشکلات بسازین؟
البته در اون سالها صادقانه براتون میگم من در افغانستان نبودم، در بیرون از افغانستان بودم، ولی در جایی که من هم بودم در مرکا کار پیدا نمیشه. خاطره بسیار بدره که من زمان مهاجرت خود دارم، او ایست که یک روز در یک بس شهری نشسته بودم که یک جوان بسیار اما در پج مرده و زردرنگ استاد بود و سه دانه کینو رو به یک کلدار به فروش میرسند. امی میگفت که سه دانه کینو به یک کلدار. وقتی که دیدم ام سنفی دوران فاکولته ما بود، من روی خود دور دادم، گفتم نمیخواستم او بفهمه که من او رو دیدم که کینو مفروشه برای مادر پیش میگه. خانم ها هم آمدر برای اینکه اکثرا کسایی بودن که اونا باید از نقطه نظر اقتصادی فامیل های خود کمک میکردن. برای زن ها تا حد خود کفا شدن، با وجودی که مکتب رفتن برشان مشکل بود، فاکولته رفتن برشان مشکل بود، حتی صبح ها وقت وقتی که با مکاتب می رفتن، دخترها و لیسه ها می رفتن، مردها دم رایشان می گرفتن، اونا رو می گرفتن که شما مهاجر هستین، باید خانه باشین، چرا در بیرون از خانه می رید. و به همین منوال وقتی که ما داخل افغانستان فکر کنیم، دیدیم که زنها متاسفانه امو چیزی که حقشان بود و خداوند تعالی برشان داده بود و قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگه، زن از او حق استفاده کردن نتانست و بالاخره زن در خانه نشست، باز نشست و زن مکتب و مدرسه رو فراموش کرد. و من به خاطر دارم که 14 سال قبل از امروز وقتی به کابل آمدم، دیدم که زنها چقدر زردزار هستن، زنها چقدر لباس حقیرانه و فقیرانه دارن. زن معمولا همه را که میدیدم دندانهای پیش رویشان کرم خوردگی بود، رنگایشان زرد بود، پریده و خاک زده. من فکر میکردم که این زنها اصلا زندگی نداشتن. امروز شکر الحمدلله همه چیز خوب است، ولی چیزی که مهم است اویست که من از تمام هموطنان خود ایر خواهش میکنم در هر جایی که هستن، دروازه مکتب روی دختر خود باز نگه دارن تا که بتانن جامعه را بسازن، تا که بتانن جنگ از بین ببرن، تا که بالاخره صلح جایگزین جنگ کنن. به خاطر اینکه اگر تعلیم نباشه هیچ چیز وجود نداره و اگر زن بی سواد ماند واضح است که جامعه کاملا فلج و بی سواد و مریض خود.
و در یک جمله پیامتون چیست برای دختر جوانی که در راه رسیدن به موفقیت از خانم صدیقی؟
تعلیم خود را دست بیاره، اکبر احترام کنه تعلیم خود را، مثل که پنج وقت نماز میخونه فکر کنه که اگر تعلیم نکردم یک آدم هستم که همیشه نیمه‌جان هستم و کسی دیگر کمک کردن نمیتونم.
امتداد لحظه ها.
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
همیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد زیتون و استفاده آن در افغانستان مطلب را تقدیم می کنیم و اینکه حاصلات زیتون ننگرهار امسال در چه وضعیتی قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، درخت زیتون در نواحی گرمسیر که دارای هوای مرطوب باشد می تواند حاصل خوب بدهد. ارتفاع درخت زیتون تا 12 متر می رسد و دارای برگ‌های بیضوی شکل بوده و نوک برگ‌های آن تیز است. گل‌های زیتون به رنگ سفید و به شکل خوشه گل می کند و دانه‌های زیتون نیز به قسم خوشه از شاخه‌های درخت زیتون به طرف پایین آویزان می باشد. در افغانستان فرم‌های غازی‌آباد و هده در جلال‌آباد جاهایند که درخت زیتون در آنجا پرورش می شود. خوشبختانه به گفته مسئولان ولایت ننگرهار، امسال حاصلات زیتون در این فرم‌ها بلند رفته و پروسس زیتون تا اندازه زیاد است که صادرات آن تا آینده‌های نزدیک به کشورهای دیگر نیز در نظر گرفته شده است. گفته می شود بار نخست درخت زیتون در سوریه به شکل باقی آن پرورش یافت و به همین قسم به دیگر ممالک رواج پیدا کرد که استفاده زیتون در سراسر جهان معمول بوده و یونانیان شاخه از درخت زیتون را در بازی های باستانی المپیک به همراه مدال طلا به قهرمانان اعطا می نمایند. همچنان شاخه زیتون در پرچم سازمان ملل متحد نیز به عنوان نماد صلح استفاده شده است. انجینیر عبدالغفار مجید، مسئول بخش باغداری وزارت زراعت، در مورد تاریخچه درخت زیتون معلومات می دهد.
زیتون یک درخت همیشه سبز است که عمر زیونه تا به قرنها میرسه و این درخت است که زیاد بلند نمی باشد. عموما چوب زیر مورد استفاده قرار میدن که رنگ چوبی زرد قهوه‌ای و یا سبز میشن. درخت زیتون در سالهای بسیار قبل در سواحل مدیترانه در کوههای شکل وحشی می رویدن و در اون وقت مردم به صورت وحشی از استفاده می کنند. در یونان ان پهلوانان یونانی همیشه وقتی که از استحمام می برآمدند در وجود خود می روند، چون یک جلای خوب داشتند، وجود زیر برجستگی می داد. اما آیستا آیستا زیتون اهلی ازو پر چی شدن در سوریه بود که در سوریه ای را خواستن که از استفاده کنند و او در سوریه باغ‌های زیر ایداست کردن و از او روغن زیر استفاده کردن و میوه زیر استفاده کردن و حتی بهترین تجارت در امون زمان برای سوریا بود و بعد از او آیستا آیستا انکشاف کرد به دیگر جهان آسیا و ایجا و جا و در افغانستان، چون اقلیم افغانستان اقلیم متفاوت است و تنها تا ساحه شرقی افغانستان جلال آباد ننگرهار است، اوجا برای رشد و نموی زیتون بسیار مساعد است. در کانال خود ننگرهار اوجا یک فارم ساختن به نام فارم کانال ننگرهار یاد میشه که در سال 1342 به فعالیت آغاز کرد و در سال 1348 همین فارم به بهره برداری سپرده شد. در اون زمان ساحهش تقریبا 3100 هکتار بود، اما نظر به می جنگای خانم منصور چند وقت که صورت گرفت، متاسفانه این ساحه از این وقت که پس دوباره میخواستن بهره برداری را آماده بسازن، و حدودا 1700 هکتار باقی مانده و 3100 هکتار.
محصولات فارم های زیتون ننگرهار دانه زیتون و روغن آن است که این فارم ها پس از مدت دوباره فعال گردیده و باغ های زیتون انکشاف یافته است. باز هم آقای مجید درباره وضعیت فعلی این فارم ها می گوید که به چه اندازه باغ های زیتون احداث شده است.
فعلا در سطح سایه ننگرهار در خود کانال ننگرهار حدود 460,000 درخت زیتون فعلا موجود می باشد. سال گذشته 25 متریک تن میوه زیتون یا تولید کرده بودند که از این جمله 25 متریک تن 2300 بوتل زیر آچار گرفته بودند و 450 لیتر هم از این تیل خاص زیتون. امسال سطح حاصلات حدوداً به 230 متریک تن بلند رفته، حدوداً تقریبا 10 چند حاصلات بالا رفته. متاسفانه که تولیدات از این در داخل افغانستان بازار فروش داره.
باید گفت سابق میوه زیتون و روغن آن بر علاوه آن که در داخل افغانستان به مصرف می رسید، یکی از جمله اقلام صادراتی افغانستان را تشکیل می داد. که نظر به جنگ های سال های اخیر و شرایط نامساعد این نبات متضرر گردید. اما حالا فابریکه تولید روغن زیتون در ولایت ننگرهار مجددا آغاز به فعالیت کرده که مسئولین میگویند بهره برداریشان از زیتون به حد است که امکان آن می رود تا سال های بعدی صادرات صورت بگیرد. زیارتگل راحل رئیس کانال ننگرهار در مورد حاصلات زیتون میگوید.
حاصلات فرمای زیتون امسال به حدود 300 متریک تن افزایش یافته. خوشبختانه که پارسال ما یک تیم کانال ننگرهار به کشور ایتالیا رفتن به خاطر ظرفیت سازی و امو تخنیکا و متدای تخنیکی که در ایتالیا ما اموختیم و کدام امکاناتی که اینجا داشتیم، ما امسال تانستیم که به حدود 300 متریک تن میوه زیتون تولید کنند در فرما. 3000 بوتل اچار زیتون با کمک کشور ایتالیا که بخاطر فابریکه زیتون و فرمای زیتون کردن امو 800,000 یورو هستن. تولید که داریم امو با نورم و سندرد مارکت های انترنشنل و بین المللی هستن. وقتی که ما امو ضرورت و نزمندی های مارکت داخلی امسال و دیگه سال انشاءالله فراهم شوا، بعد از او ما میتونیم که تولیدات فابریکه زیتون با کشور خارج تبدیل کنم.
قابل ذکر است بوتل‌های را کشور ایتالیا برای زیتون فارم‌های ننگرهار در گذشته کمک نموده بود که فعلاً هم به خاطر صادرات زیتون به همچون کمک‌های مسئولین نیازمند بوده و در رابطه با کشور ایتالیا صحبت‌های صورت گرفته است و از نگاه کیفیت نیز زیتون افغانستان ارزیابی گردیده که خیلی با ارزش است. باز هم آقای راحل درباره صادرات زیتون حرف‌های دارد که با هم می‌شنویم.
و تا حالی و هنوز هم تقاضای مارکت های بین المللی داریم و ما امرای وزارت زراعت در تماس هستیم یک منظوری و یک تفاهم با وزارت محترم زراعت بکنم که امو تولیدات بین خصوص تیلی زیتون که هستن با کشورهای خارج بین خصوص به هندوستان صادر کنم. کیفیت تولیدات زیتون که در افغانستان هستن، ما در سال 2006 سامپل و نمونه به خاطر امتحان به ایتالیا روان از ایتالیا ما سرتیفیکیت هم داریم و مخجی لابراتوار که برای ما رسیدن تولیدات فابریکه زیتون و کانال ننگرهار که هستن عالی‌ترین کیفیت داره، کدام نرم و استاندارد اتحادیه اروپا که هستن، امی تولیدات ما با نرم و استاندارد اتحادیه اروپا برابر هستن.
زرع زیتون به دو نوع صورت میگیرد، یکی به شکل قلمک شاخچه بری می شود و شاخه ها به طور علاهده در زمین غرس می شود و بعد از نشونمو به درخت مسمر تبدیل می شود و دیگر به صورت تخم است که از تخم زیتون زرع می شود و نمو می کند. خان عزیز یکی از کارمندان فارم زیتون در مورد درخت زیتون و میوی آن می گوید.
پیشتر خو ایتور بود که آب نبود، امراضم بود و افاتم بود و مردم خود سرانه آمده درخت زیتون کات کده به قسم اتش استعمال میکنه میسوزه. کدام باغا که آب داشته او خوب اصل میتا عالم اصل میتا امی آری که است وقت میوه است در آخر بهار گل میکنه. دانش بسیار تلخ است، سبز رنگ داره، اول رنگش نسواری است بالاخره سیاه میشه. امی میوه بیخی زیاد زایی میشه، در پروسس تمامش نمیرسه. فاصله درخته زیتون 5-6 مناسب فاصله است و با خاطر خوب میوه بده امی اندازش سی اسفنی است.
قابل یادآوری است که از دانه زیتون، برگ درخت زیتون و روغن این نبات به طریقه های مختلف استفاده می شود. همچنان در فارم های زیتون بر علاوه تولید روغن و دانه زیتون، کنجاره و صابون نیز تولید می شود. اصرار الله همکار یکی از باشنده های ولایت ننگرهار در مورد تولیدات فارم زیتون و برخی فواید زیتون چنین توضیح می دهد.
تولیدات خودی فابریکه زیتون که است 4 تولید میکنه. خودی تولید روغن زیتون، تولید کنجاره برای حیوانات، چون کنجاره تلخ است امره ازی دیگه نباتات که است اونا یک جای میکنه که تاکی تلخی از بین بره و هم تولید صابون اینا جور میکنه. دولت دایی اصلا باید بسیار توجه کنه، بوتلای بسیار خوب لکس برش خریده شو تاکی با کیفیت بین المللی پر شو و ما رقابت مشروب مالک هم جوار بکنیم. فعلا که است بوتلای که خود دولت ایتالیا کمکه ده بود و تقریبا تا 500 افغانی است و اینا که بوتلایی که پلاستیکی است ده اونا که بازار به شکل آزاد اینا می فروشه و تقریبا 330 صد است. زیتون در قرآن توصیف ازی شده که وطینی و زیتون، کسایی که ازایش درد میکنه برای چربی خون همچنان هم از برگش، کسایی که فشار داره مثل چوری اینا زی استفاده میکنه.
علما از قدیم گفتند که هرگاه دانه زیتون در سرکه اخته شده و بعد خورده شود، سبب تقویه میده و ازدیاد اشتها می شود. ابن سینای بلخی برای کسانی که به درد مفاصل مبتلا می بودند، چرب کردن روغن زیتون را در محل درد تجویز می کرد. در افغانستان مردم مو و بدن خود را با روغن زیتون چرب می کنند. روغن زیتون سبب تقویه و جلادار شدن موها می شود. شیلا باشنده شهر کابل در مورد فایده های دیگر روغن زیتون می گوید.
زیتون برای بساب موی چرب میکنن و مساج میدن، بسیار فایده داره و برای طفلایی که نوزاد میباشن پایشان و دستشان مساج میدی بسیار فایده داره، برای کلانا برای پایدردی و دستدردی و حتی زیتون میخوان که امرش غذا تیم میکنن میخورن. زیتون برای بیماری که مثلا بواسیل داشته باشه و مثلا دیگه تکلیفا داشته باشه بسیار بساب خوردن فایده داره. سلفا و ریزشک و بلغم سینه و اینا میار کلشد و این میبره.
ناگفته نماند که روغن زیتون با تبخ شدن طعم و بوی خود را از دست می دهد و استفاده میوه زیتون بدون پروسس درست نیست که تلخ مزه بوده سبب بعض اختلالات در معده می شود، اما در صورتی که در نمک‌آب برای مدت بگذاریم می توانیم آن را صرف نماییم و از سوی هم مصرف زیاد میوه زیتون لاغری، بیخوابی و امراض تنفسی را بار می آورد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.